بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مسكين او عدل ذلك صياما لیزوغ و بال امرهی افالله و اما سلف و من عادف ینتقم الله من و الله عزیزون زنتقام. عرض شد که خدا را باز شاکریم که سلام علیکم صبحکم الله بالخیر در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فعزت. در آیات گذشته عرض شد که در سوره مبارکه مائده از سوره هایی است که بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو است و این خطاب هم خطاب تخصیصی نیست، خطاب تقلیبی است. خطاب تخصیصی رو عرض کردیم، یعنی این که فقط از آن انسان‌های مؤمن باشد و لاغی، اما این خطاب تقلیبی است، همه مکلفین عالم رو شامل می شود، چون وجوب احکام و اطاعت از احکام الهی و وجوب تقلید یک وجوب عقلی است. اگر شرعی است به دلیل عقلی است و این نکته بسیار مهمی است که بارها عرض کردیم. و وقتی چنین باشد خطابهای یا ایها الذین آمنو متوجه همه مکلفین هستند. و در آیات گذشته عرض کردیم که حضرت حق فرمودند تقوا داشته باشید، ایمان داشته باشید، عمل صالح داشته باشید و تقوا داشته باشید و باز ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید و اهل احسان باشید. این آمدن این چند عنوان که بیان از موضوعات خاصه با هم به این نتیجه رسیدیم الحمدلله رب العالمین که بالاترین عنوان خطابی و تخصیصی حضرت حق به لحاظ تحقق و واقعیت عنوان محسنه. رضا و الله یحب المحسنین و ان الله مع المحسنین و مع المتقین، با این که مع المؤمنین نداریم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی با محسن باشد با مؤمن هست. چرا؟ چون مقام احسان مقام اخص است نسبت به ایمان. چرا؟ چون احسان رو هم گفتیم دو گام دارد. گام اولی این است که ما خدا را عبادت کنیم که او ما را می‌بیند. گام نهایی و گام دوم این است که جوری عبادت کنیم که او را می‌بینیم. و این خیلی مهمه. این دیگه مقام صدیقینه. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من خدا را عبادت می کنم که او را می بینم. اینجا دیگه جای که انه هم نیست، دیگه جای انه هست، نه این که جای که انه ولعله باشد. حالا این خطاب امروز، سلام علیکم، خطاب آیه گذشته این بود که سبحکم الله بالخیر، خدا مؤمنین رو مبتلا می کند به سیدی که در دسترسشون هست. و میتونیم بگیم که امتحان خداوند نکته مهمی است. از آیه قبلی که دیروز خوندیم، امتحان خداوند از نعمتهای دم دستی انسان است و از نعمتهای همیشگی انسان است، این یه چیز قطعی است. برای همین گفت و اما به نعمت ربک فحدث. شکر نعمت این است که ما هم حرف نعمت رو بزنیم و از مرحله حرف هم بالاتر. حرف نعمت زدن یعنی ما توجه به نعمت داریم، استفاده از نعمت یعنی ما قدردان نعمتیم. برای همین من عرض می کنم نعمت الهی همانند علم است، وعایی دارد که این و ظرف و وعاش هیچ موقع زیق نمی شود، همیشه در حال چه هست؟ در حال وسعت است. برای همین حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن وسع رحمت الله، یعنی رحمت الهی رو چه کنید؟ توسعه بدید. و ما مأمور به این هستیم. برای همین ابتلا و امتحان هم به نعمتهای دم دستی است. سید یکی از این مصادیق نعمتهای دم دستی بود که بله در دم و دست بفرمایید محرم ها و کسانی که وارد بر حرم میخواستن بشن بود و خداوند به همین انسان ها را امتحان کرد. امتحانش هم علتش اینه، لام لعلم، لام غایته، لام تعلیله، لام بیان هدف از این امتحانه، تا خداوند ببیند چه کسانی او را در نهان و پنهان و در غیب و به وسیله غیب و علمی که دارن چه میکنن، از خداوند خشیت دارن. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، که اینم باز یک قضیه شرطیه ایست که اگر کسی از این حکم حرمت صید تجاوز بکند و باز بره جانب افراط و تفریط رو داشته باشد، فله عذاب علیم. علیم هم مؤلم، وصف مشبهه، مشبهه و مشبهه یعنی بفرمایید دردناک و به عبارت بهتر درد آور. حالا این خطاب آیه امروز. در ارتباط آیه به آیه هم می توانیم بگیم که گویا در این آیه، در ارتباط این آیه به آیه قبلی، تناسب آیات، چون ما قائل به یک ارتباط پیوسته و بدون گسستگی آیات هستیم، گویا کسی سوال می کنه چه کسی براش عذاب علیم نیست و چه کسی از عذاب علیم دور است و چه کسی به عذاب علیم میرسد؟ این آیه یا ایها الذین آمنو خطاب به انسانهای مؤمن است و بیان این میکند، یعنی شما کسانی عذاب علیم ندارن، یا ایها الذین آمنو لا تقتلوا الصید، شما صید رو نکشید. صید یعنی چی؟ یعنی حیواناتی که در دم دست انسان است. حالا به لحاظ فقهی دیگه به حمد الله رب العالمین در خارج کتاب حج محضر عائزه‌ای که بودیم بحثشو کردیم که آیا این صید تنها حیوانهای حلال گوشته یا حیوانهای حرام گوشت رو هم میگیرد، آیا حیوانهایی است که انسان برای گوشتش شکار میکند مثل بفرمایید حیوانهای بفرمایید بیابانی و صحرایی و پرنده ها رو هم شامل می شود یا نمی شود. اونجا ما مبنایی که انتخاب کردیم به حمد الله رب العالمین این که آیه مطلق است، لا تقتل الصید، اگر یک روزی حیوانی در دسترس هم نباشد، خب قدر متیقنش حیوان حلال گوشته که میخواد برای بفرمای استفاده گوشتش استفاده بکنه. اما اگر یک روزی حیوانی حلال گوش نیست، الان هم همینی که عرض میکنم به لحاظ مصداق هم هست، اما ارزش قیمتیش و ریالیش و دلاریش و بازاریش بیشتر از حیوان حلال گوشته، مثلا پوستش بسیار ارزشمنده یا یک قسمتی از بدنش بسیار ارزشمند دارویی یا غیر دارویی است که استفاده می شود، خب ما عرضمون اینه که اونجا هم اگر صید برش اطلاق بکنه اطلاق حرم شاملش می شود. بله گرچه که صید حیوان شکاری هست و بیابانی هست که برای خوردن استفاده میشه. پس این لا تقتلوا صید بله عمومیت داره، الا ما خرج به دلیل. و انتم حرم، این انتم حرم یعنی واو واو حالیه است، در حالی که شما محرم هستید، حرم هستید. این حرم هم محرم هستید و وارد در حرم شدید. پس اونهایی که محرم هستن، یکی از محرمات 24 محرمه، یکی از این 24 محرم چه هست؟ محرم صیده. و صید و حتی گوشت صید هم خوردنش بر محرم حرام است. و من قتله منکم، کسی که این صید رو از شما محرم ها بکشد، متعمدن، در حالی که تعمد دارد. البته باز این متعمدن هم قید غالب است که عمدن میکشد. اگر یک روزی یادش هم رفت که محرم است اما صید رو انجام داد، چون میدانید در حرم صید حرام است، در حال محرم بودن هم صید حرام است، یعنی هم در مکان و هم با زمان بفرمایید محرم بودن. برای همین عنایت دارید که اگر از لباس احرام بیرون آمد اما در حرم است، بازم صید برش چه هست؟ حرام است. و من قتله منکم متعمدن، اگر کسی متعمدن این قتل رو انجام بده و صید بکنه، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاش کفارش اینه که مثل همونی که از نعم، چرا نعم رو نعم میگن، چهار پایان رو نعم میگن؟ چون از نعومت و نعمت و نعمته که باعث آسایش و باعث رفاه انسانه، انعام رو که انعام میگن برای این جهته. باید شما به وفق همانی که از نعم کشته اید بفرمایید، از صید کشته اید، از نعم کفاره بدید. مثلا اگر گوش صحرایی کشته اید بفرمایید گوش حیوانی به جاش کفاره بدید. اگر حیوان بزرگتره، مثلا از حیوانهای بزرگتر حلال است، شما باید به وفق همون گاو و شتر و اینها چه بکنید؟ کفاره بدید. که یحکم بهی، که حکم به این جزا بکند، زوا عدل من کو. خیلی قرآن تعبیر عجیبی داره، دو تا عادل به تساوی این قیمت حکم بکنن، دو تا کارشناس عادل بیان بگن که این صیدی که شما کردی و این کفاره‌ای که دادی برابری می‌کند. یه نکته‌ای که هست در این است که آیا این کلمه مثل، آیا مثل در جنسیت و نوعیت یا مثل در قیمت، کدام یک از اینها؟ ما عرضمون اینه که گرچه که مثلی معمولاً به تشابه ماهوی دو چیز به کار برده میشه، لذا بعضی آمدن گفتن که اگر گوسفند بوده گوسفند، اگر بز بوده بز، اگر چیز دیگری بوده بله، حتی این خصوصیات رو هم رعایت کردن. ما عرضمون اینه که این مثل در اینجا یعنی چیزی که به ازاشه و به عبارت بهتر مساویشه و تقریبا، حالا چه مثلی باشد چه قیمی باشد، حتی یک روزی قیمتش رو هم میتونه به عنوان کفاره بپردازه. که یحکم بهی زوا عدل منکم، البته عنایت دارید که قیمتش رو که بپردازه باز ما به ازایی بپردازه که قربانی کعبه بشه و در جای خاصی که هست در منا یا در مکه قربانی بشه. زوا عدل منکم هدیان، که این هدیه‌ای باشد که بالغ الکعبه باشد، این هدیه به کعبه برسد، به کعبه برسد، مراد به این کعبه به حرم است، مراد به این کعبه آن چیزی است که کعبه در آن است، یعنی حرم است، یعنی این رو باید داخل حرم یا داخل منا قربانی بکنند. سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. و عنایت هم دارید که کفاره عمره با کفاره حج در این جهت تفاوت داره، کفاره عمره رو باید در مکه قربانی بکنه، کفاره حج رو باید در منا قربانی بکنه. حالا با اون تفصیلی که حکمشو در مسائل فقهی و در خارج فقه حج هم بیان کردیم، آیه شریفه داره که محرم و کسی که در حرم است صید نمیتواند داشته باشه. او عدل و ذالک، بله، یا همسان این را بکشد. او عدل و ذالک فجزا اون مثل ما قتل من نعم، یا الله سلام علیکم سبه حکم اولو بلخیر. او عدل و ذالک، او عدل و ذالک سیامن لیزوغ وزا و وبال امره، یا بفرمایید روزه بگیرد لیزوغ وبال امره تا این بچشد اون بفرمایید هزینه گناهش را و اون چه که برای گناهش و انجام داده. تعبیر آیه شریفه اینه که وبال رو برش ذوق به کار برده تا بچشد و بالک امر و کارش را. افالله امن اما سلح، خداوند از گذشته ها میگذرد، چون عنایت دارید دیگه، الان هم همینطوره، میگن قانون عطفه به ما سبق نمیشود، همیشه قانون برای بله آینده ها مطرحه، عطف ما سبق نمیشود. کسانی که قبلا این مشکل رو داشتن اینها مورده اما سلف، افالله اما سلف، از اینها میگذرد. حالا یه بحثی هم در اینجا هست که آیا اینجا این کفارهی که داره میده او کفارت و تعام، یا بفرمایید جزاء مثل ما قتل، او عدل و ذالک سیامن که روزه بگیرد، آیا این تخییر است یا ترتیب است؟ این دیگه بحثی است که باز باید به سراغ روایات هم بریم بیانشو داشته باشیم که بله آیا این او در اینجا برای ترتیب است یا برای تخییره، آیا میتواند یکی از اینها را انتخاب بکند یا واجب تخییری است، یا باید مثلا اول کفاره نعم داشته باشد و بعد بفرمایید کفاره طعام داشته باشد، اگر نتونست کفاره صیام داشته باشد. اینجا دیگه آقایان فقها و معلومن این دلیل بر چی است؟ دلیل بر تخییره، میتواند اینها را انتخاب بکنه، به خصوص اگر یک روزی سلام علیکم سبحکم الله بالخیر نتواند دوتا کفاره اولی رو تهیه بکنه. و من عاده، ای و من عاده یعنی کسی که برگردد و خدایی نخواسته از این حرمت الهی اطاعت نکند، حرمت سید است و سید رو مرتکم بشه، فینتقم الله من، نعوذ بالله، خدا ازش چه میکند؟ انتقام میگیره
دوباره.
بل دوباره دیگه، قطعا دوباره. حالا و به عبارت بهتر اینجا یه بحثی هم مطرح میشود که آیا تعدد سید تعدد کفارات را دارد یا نخیر، یک مرتبه که سید انجام داد و کفاره انجام گرفت دیگه بفرمایید کفاری ندارد. ظاهرن و من آدف ینتقم الله من میتونیم استفاده بکنیم که فقط نعوذ بالله حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی ندارد، یا حرمت وضعی دارد حرمت تکلیفی. در اینی که هر دو حرمت هست هیچ شک و شبهی نیست. و اگر اینجوری باشد تعدد سبب کفاره باعث چه می شود؟ باعث مسبب کفاره می شود. بله، ما میتونیم بگیم برای هر صیدی باید یک کفاره بده. ما در مبانی فقهی به این نتیجه رسیدیم که زو اسباب زو مسببات دارد، مگر ما خرج به دلیل که روایت خاصی داشته باشیم که بگه حالا که صید رو تکرار کرد همون یک مرتبه کفاره چه می کند؟ کفایت می کند. مثل بعضی از جاهایی که بله اینجوری هست. والله عزیزون زنتقام، خداوند هم عزیز است یعنی مغلوب واقع نمی شود و هم زنتقام است. میدونید زنتقام از نقمه است، نقمه نقمته، و زنتقام رو به این جهاد انتقام رو انتقام میگیرن، میگن گفته میشه واژه لغویشو داشته باشید واژه رو خود، بله به عبارت بهتر پیام واژه‌ای آیه و آن اینه که نعمت در مقابل چه هست؟ نعمته خداوند که زنتقام است. متاسفانه بد معنا شده است در عرف روزمره‌ای. انتقام را به چه معنا میگیرن؟ به معنای این که خدای نخواسته خدا بیاد جنگ و جدالی داشته باشد و انتقام داشته باشد. چطوری؟ نقه خدا نعمت را سلب میکند. نعمت را که سلب کرد، نعمت میشود چی؟ میشود نعمت متاسفانه. و اینجاست که خداوند عزیز است و زنتقام است، یعنی این نعمت برای شما در دسترس شماست تا در قید حرم و حرم و محرم بودن استفاده کنید. اگر در این مرحله استفاده کنید، شما از نعمت به نعمت رسیدید. و وقتی که این گونه باشد، خدا زنتقام است. اوهل لکم سید البر، چون میدانید سید دو قسمه، سید بری و بحری داریم، یعنی صحرایی داریم و دریایی داریم. اونی که حرام است کدوم سید است؟ سید بفرمایید بری و صحرایی است. اما سید دریایی یعنی ماهی ها اشکال ندارد. حالا ببینید خدای کریم چقدر باز این نعمت استفاده از دریا را در جزیره العرب اون زمان که آیه جعل شده و آیه تشریع شده و حکم اومده حلال کرده. اوهل لکم، حلال شده برای شما صید دریایی و طعامش یعنی خوراکش، متاعا لکم و للسیاره. بله، این متاع و بهره و خوراکی است برای شما و للسیاره. سیاره مثل طیاره که برای بفرمایید هواپیما و پرنده های سریع و سیر به کار برده میشه، سیاره هم برای چیزی است که همیشه در حال سیرن. اونی که همیشه در حال سیر است چه است؟ کاروان. کاروان رو عرب میگه سیاره. امروز در عرف عربی جدید بهش میگن حمله، به کارواندار میگن حمله. آره، این سیاره یعنی کسانی که کارواندار هستن و مردم رو از این طرف به اون طرف به سفر میبرن. این طعام برای شماست و لسیاره یعنی برای کسانی که حمل و نقل میکنن. و حرم علیکم صید البر، بله صید صحرایی برای شما حرام شده. ما دمتو حرما، تا شما در حال احرام هستید، تا شما در حال احرام هستید. حالا این حرما هم در حال احرام هستید و هم بفرمایید در حرم هستید. یعنی این حرما دو تا وصف ازش استفاده میشه، هم محرم بودن هم در حرم بودن. هم برای محرم، یعنی به عبارت بهتر ببینید خصوصیتش چطوریست. از میقات که انسان معتمر و حاج بله محرم میشود، اون 24 حرمت برو چه میشود؟ حرام میشود. حالا که حرام شد، از اونجا دیگه در مسیر هم، یعنی وقتی که از شجره، حالا برای کسانی که از میقات شجره دارن میان، انشالله رزقن الله ایانا و ایاکم، کسانی که از میقات شجره محرم میشن و میخواهن بیاین به حرم و مکه، این مسیر رو هم که در این بیابان دارن میان، و میدانی زمانهای سابق هم دیگه با کاروان میامدن، سر و کار داشتن با بیابان، با شکارهای صحرایی، شکار کردن برشون چه هست؟ حرام است. وارد حرم هم که میشون یه حرمت دیگر پیدا. پس دو تا وصف است این، و انتم حرم یعنی شما محرمید و در حرمی. بیایید قسمت وصف دیگرش رو. کسی آمد محرم شد، اعمالش رو انجام داد، تقصیر کرد، از طواف انجام داد، نماز طواف و خون، سعی صفا و مروه رو هم انجام داد، بله از تقصیر هم کرد، از احرام خارج شد. حالا که از احرام خارج شده، محرم نیست. اون وصفی که در اونجا داشت که احرام حرمت صید رو آورد نداره، اما الان در کجا هست؟ در حرم هست. این تا از حرم خارج نشود بازم حرمت سید دارد. و عنایت هم دارید الان دیگه حجاجی که یا عمره گذارهایی که اینا را میبرن مکه و بعد خارج نمیشن، اینا تا خارج نشدن هر چند روزی که هستن بازم سید نباید انجام بده. آره، و میدانید که این سید کردن هم این متعمدن، قید متعمدن یه قیدیست، اما بعضی ها میگن نخیر، به محض این که این سید اتفاق افتاد، بله چه بفرمایید توجه داشته باشد که در حرم است، چه توجه نداشته باشد که در حرم و محرمه باید کفاره رو بده. شما فرمایشی دارید؟
واقع بر و بحر با هم فرق نمی کنن. چرا بحر حلال میشه ولی در بر حرام میشه؟
احسن، سوال خوبی فرمودید. ببینید مصالح واقعیه، مصالح واقعیه ایست که علمش اندشاره، و حالا یه جهت شاید این باشه، حالا اون چی که به ذهن میرسد شاید این باشه که اصلا شاید به لحاظ منافع محلله ای که حالا احکام رو زیاد فلسفه‌اش هنوز بیان نشده هست، اما اونی که بیان شده وقتی که از حضرت امام صادق علیه السلام سوال کردن، فرمودن به خاطر این که نعمت دریا یک نعمت گسترده ایست، خب اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم که دریا نسبت به زمین گسترده تره، و اصلا کلا شاید موضوعش مختلف باشه، و قطعا اینجوریه، احکام تابع موضوعاته و سید البر و البحر. و یه جهت دیگرش هم اینه که خوب اگر هر دو حرام میشد، بچه دیگرش که ما در اسرار حجمون هم آوردیم، اگر هر دو حرام میشد شاید عمره گذارها و حج گذارها به مشکل تغذیه میخوردن، به مشکل تغذیه میخوردن، چون تغذیه در اینها بود دیگه بیشتر، بله در، و به خصوص سید البر، و به خصوص سید البر، نه سید البر، حالا سید البر بله گهگاهی اتفاق میفته، اما سید البر کار روزانه اونها بود، بله خونریزی هم نداره، و این جهت دیگری هم هست که اینم یه بچشه که سید البره، بله بهره، بله خونریزی نداره، لذا در اون و مسئله خونش هم همینطوره. و عنایت هم دارید که همونطور که در مناسک نوشتیم و بیانم شده، حتی خوراک شکار هم برای محرم حرامه، حتی اشاره کردن به نشون دادن شکار هم برای شخص محرم حرام است، نه سید کردنش، حتی خوردن و اشاره هم حرامه.
حرم که اصلا بحر وجود نداره، محدوده‌ای که بالاخره محرمات احرام داد اون بحر وجود نداره، ممکنه که به حساب زمان قبل محدوده حرم جوری بوده که یه قسمتی بحر داشته یا
بله، حالا اون کس الان جده نزدیک حرمه دیگه، تقریبا از نزدیک جده هستن، نزدیک دریا هستن، رد میشون، دریا نیست، بعد بر نهری باشه، بله حوضه هم باشه، ماهی هایی هم باشن، صدق بحر میکنه، چون بحر اون دریایی که الان در ذهن مبارک شماست اون که نیست، اینی که حیوان های آبی باشن به عبارت بهتر، حالا ولو مثلا پرورش توی استخا و جاهای
دیگه، قبل از منطقه حرم هم داریم،
بله
قبل از منطقه حرم فرد محرم میشه، تو مسیرش ممکنه
هستش دیگه، بله 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 هست دیگه، از رودخانه ها عبور میکنن، از جاهای مختلف عبور میکنن، بله.
میشه گفت که این تابع مصالح و مفاسد واقعیه تفسیری که، یعنی همین آیه مشکل به این ماجرا میتونه باشه، واقعیه فقط قضای اون بالا دست و لوح محفوظ نیست، بلکه حتی مناسبات اجتماعی این که روی چی حساس بودن، روی چی حساس نبودن، چون شعاره میخواد از این طرف تربیت کنه، از این طرف میخواد رشد بده، نتیجتاً تو این شرایطی که قرار میگیرن این باعث رشد میشه، لذا با این که از جهت فضای فیزیکال و واقع ماجرا میتونن با هم فرق نکنن برابر، ولی به حسب این
نسبتی
که با اینا پیدا میکنن
متفاوت. حالا اینا چیزایی میشه زمینه کرد از امور اجتماعی میشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد، یا به عبارت بهتر به جهت دیگرش هم میشه متعرض شد که همینطوره، معمولا در صید البر یعنی در حیوان صحرایی هوا و هوس توش بیشتره تا صید البر. قدیم الایام هم اینطوری بود، هم به خصوص که اصلا سلاطین یک روزهایشون رو به شکارهایی و به هوا و هوسهای شکاری میگذاشتن، لذا بعضی جهاتش هم قانون صید هم یه قانونهای خاص به خودش رو داره. اونا رو هم زمینه بکنید، بله اینا همه میشه متمم باشه. قرار از این که این یه نعمتی است که در دسترسشون بود، شارع مقدس آمد همین نعمت رو تهدید کرد، یه قسمتش رو حرام کرد، یه قسمتش رو حلال کرد تا از همین حلال و حرمت الهی اطاعت اونها مشخص بشه. و به عبارت بهتر همه اینها اون ترسیم بله اطیع الله و اطیع الرسول. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، خیلی تعبیر زیبایی داره که بعد از این نواهی که آمد، امری که خداوند بیان میکند، امر به تقوا. میتونیم بگیم این و اتقوا الله که در اینجا هست یعنی مراقب این حرام و حلال الهی باشید و این حلال و حرمت را رعایت کنید. قطعا اینجوری از غن تقوا پیشگیری از گناه است و تقوا مسئولیت انسان است، نه اینکه محدودیت انسان باشد، گرچه که مسئولیت شاید لازمش محدودیت هم باشه. برای همین بعضیا گمان میکنن تقوا یعنی هی شارع بگه نکن این کارو این کارو نکن نکن، نه، تقوا هم امر است و هم نهی است. تعبیر امام صادق علیه السلام نسبت به تقوا جمله زیبایی دارن. حضرت فرمودن تقوا این است که خدا در جایی که شما را امر کرده غایب نبیند و در جایی که نهی کرده حاضر نبیند. این تقواست، این همون باید و نبایده. لذا این امر به تقوای در اینجا هم شامل همه رعایت اوامر و نواهی گذشته می شود. من عرضم اینه که این تقوایی که اگر در این آیات مطرح بکنیم، چندمین لفظ تقواییست که آمده، اون هم به عنوان و اتقوا الله، احاطه بر همه تقواها دارد. این احاطه بر همه تقواها دارد یعنی چی؟ یعنی تقوایی که قبل از ایمان است، تقوایی که بعد از ایمان است، تقوایی که بفرمایید حتی بعد از احسان است و بعد از این حلال و حرمت است، همه اینها رو در تحت چی میگه؟ در تحت احاطه قرار میده. و این تقوای اینجا خیلی تقوای عامی است به لحاظ مصادی. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، تقوای خدایی داشته باشید که بهش محشور میشوید. نکته بسیار مهمی که در این آیه هست، در این قسمت آیه هست، اینه که خاطر مبارکتون هست گفتیم تقوا در جلسه‌های گذشته، تقوا مقوله به تشکیکه، یعنی مرتبه نیست، چه هست؟ مراتبه. و این مراتبش هم در تمام مراحل زندگی انسان سریان و جریان داره. و خوب وقتی که چنین باشد، میرسد از فتقوا الله ما استطعتم و اطیعوا الله، بفرمایید اونهایی که در آیه شریفه هست، و انفقوا و همه اوامری که مترتبش میشود، تا جایی که میگه و اتقوا الله حقا تقاته و اتقوا الله حق تقاته. حالا اون و اتقوا الله حق تقاته اینجا اومده و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، یعنی شما مراقب هدف و نتیجه باشید که الی ربک منتهاها الیه ترجعون. حالا که الیه ترجعون و الیه تحشرون هستید، حشر و رجع شما به طرف حضرت حق است، مراقب این حضرت حق باشید. این فلسفه تمام احکام الهی است. برای همین اگر کسی توجه به معاد داشت، بله، یکی از چیزهایی که انگیزه و اندیشه انسان رو درست می کند توجه به معاده. اگر توجه به معاد داشت، به قول معروف دست درازی نه به حق الله می کند نه به حق الناس می کند. و این یک امر بسیار مهمی است. و اتقوا الله الذی الیه دخشرون. وقت تمام شده، بر رسیدیم به آیه بعدی. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم اون تقوای حقیقی که خداوند از ما خواسته. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.